بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی هستی شناسی عرفانی، تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی به زبان ساده. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 16، آزادی عرفانی و اراده به ظهور. صفحه 128. بسم الله الاعرف. آزادی به معنای رهایی روح در تن و نه از تن، زیرا روح با مرگ آدمی از تن آزاد می شود که این یک آزادی جبری و حتی علی رغم میل انسان است. احساس اسارت روح یا روان یا نفس در تن یک احساس غریزی و عمومی در همه افراد بشری می باشد و این احساس اساس آزادی خواهی بشر است، چرا که روح همان گوهره اراده در انسان است و همان جوهره من یا خودیت هر فردی است که اراده به ظهور از تن فرد را دارد. و از آنجا که به لحاظ اعتقاد دینی روح انسان همان روح خدا در بشر است و طبق تعریف قرآنی روح خدا همان امر و اراده اوست، پس احساس آزادی روح از تن به معنای ظهور اراده خدا از انسان است و این همان معنای حدیث مشهوری است که خداوند انسان را آفریده و از روح و جمال و علم خود به او بخشیده تا در عالم عرض از وجود او آشکار شود، که این همان معنای خلافت انسان در معنای قرآنی می باشد که هدف خلقت انسان است. پس آزادی همان واقعی ظهور خدا از انسان است که امری ذاتی در هر انسان است، اعم از کافر یا مؤمن. به تجربه می دانیم که این آزادی مورد مطالبه هر انسان همانا آزادی اراده به ظهور و بروز است که همان آزادی عمل نامیده می شود، ولی این آزادی عمل در افراد بشری جبرن در تناقض و تلاقی با یکدیگر قرار می گیرد و این مسئله اساس همه تنازعات موجود در روابط و جوامع بشری است که علت العلل همه جنگ هاست و به همین دلیل است که معنا و پدیده دیگری به نام عدالت و یا برابری رخ نموده که تضمین کننده آزادی های فردی می باشد و به زبانی دیگر تقسیم کننده برابر آزادی بین افراد است. و بدین گونه درک می‌کنیم که عدالت در آن واحد هم محدود کننده آزادی فردی است و هم تضمین کننده آن. دیالکتیک آزادی و عدالت محوری ترین و ریشه‌ای ترین دیالکتیک در جوامع بشری و در طول تاریخ بوده است که به صورت دوستی و دشمنی توأمان رابطه بین آزادی و عدالت است. و بدین گونه امروزه نیز در سراسر جهان شاهدیم که مکاتب و گروه های بشری عموماً بر محور اصالت و اولویت یکی از این دو معنا تمرکز نمودند که امروزه تحت عنوان دو مکتب اقتصادی اجتماعی معروف به لیبرالیسم و سوسیالیسم خود نمایی می کند. و نیز نبرد بین پیروان این دو مکتب که بارها تا سرحد جنگ جهانی پیش رفته است، که جامعه آمریکا و شوروی سابق دو الگوی برجسته از این دو مکتب بوده است. در حقیقت مبرمترین مسئله انسان امروز به لحاظ اجتماعی این است: آزادی یا عدالت. و البته مکتب سومی نیز از تلفیق تئوریک این دو پدید آمده است که از دو منظر مذکور موسوم به لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی می باشد که این دو مکتب تلفیقی به عنوان سنتز دیالکتیک بین آزادی و عدالت می باشد. کتاب امروز نتوانسته نیازهای انسان مدرن را از هر دو وجه آزادی و عدالت برآورده سازد و گویی این دو همچون آب و آتش سازش ناپذیرند. به راستی چرا چنین است و راز این تضاد بزرگ از کجاست و حل آن چگونه است؟ آزادی از منظر مکتب انبیای الهی به لحاظ ادعا همان راه و روشی است که شریعت الهی نامیده می شود که عدالت اجتماعی را نیز تأمین می کند. بدین گونه که امر تقوا حد و مرز بین آزادی و عدالت را تضمین می کند و تضاد این دو را از میان بر می دارد و این دو را به صلح می رساند. یعنی موجب ظهور روح از تن آدمی می شود که حد کمالش همان مقام امامت است. ولذا در فرهنگ اسلامی امام انسانی است که به کمال آزادی روح از تن رسیده و در همه حال مظهر عدالت است. یعنی آزادی و رستگاری او مانع آزادی دیگران نیست و بلکه حامی و پیشوای این آزادی برای جامعه است. با این احوال حتی در قلمرو به باورهای دینی و اسلامی نیز نبرد بین آزادی و عدالت رخ نموده است که همان نبرد بین شریعت و حقیقت است و یا نبرد بین نبوت و امامت، هرچند که این تضاد و نبرد در ذات دین حضور ندارد ولی در میان پیروان مذاهب رخ نموده است. این همان تضاد و نبرد بین شیعه و سنی در اسلام است و نیز تضاد بین موسی و خضر، و این تضاد در همه مذاهب و مکاتب اساس تفرقه ها و جنگ ها در طول تاریخ بوده است. بایستی این معنا را درک کرد که نبرد تاریخی بین عرفا و فقها همان نبرد بین آزادی و عدالت در جامعه است و درک این بازتاب به مسابقه فهم کل این معماست. به لحاظ تاریخی می دانیم که انبیای الهی مظهر آزادسازی بردگان و زنان و مستضعفین بودند. بلذا در همه جای تاریخ در نقطه مقابل نهضت پیامبران خدا همان شاهان قرار داشتند که تمام آزادی را برای خودشان می‌خواستند و از کل جامعه نیز به عنوان ابزاری برای آزادی خود استفاده می‌کردند. در حقیقت معضلی ستم و استثمار از هر نوعی حاصل آزادی خواهی بی قید و شرط آحاد بشری می‌باشد. یعنی پیامبران خدا به واسطه شریعت آزادی را به تساوی بین مردم تقسیم می کردند ولی شاهان و صاحبان قدرت‌های مادی دشمن این امر بودند، یعنی نمی خواستند که آزادی به تساوی تقسیم شود و این نبرد بر علیه عدالت است. به نظر می آید که تضاد بین آزادی و عدالت یک تضاد کاذب باشد، زیرا قاعدتاً در ارزش حقیقی و انسانی و الهی نبایستی در تناقض باشند. پس بایستی عیب کار در عدم فهم عمیق آزادی و عدالت باشد و نیز در روش خطایی که بشر جهت آزادی خود طی می کند و این فهم و روش خطا موجب پدید آوردن این تناقض است که آزادی را در نقطه مقابل عدالت قرار می دهد. یعنی آزادی خواهی موجب تنازع و ظلم بین افراد بشری می شود. پس بهتر است یک بار دیگر به حقیقت معنای آزادی و عدالت بازگردیم که به راستی آزادی روح در تن چگونه واقعی است. از منظر اعتقاد دینی و اسلامی همانطور که گفتیم عدالت به معنای کمال آزادی است، چرا که کمال آزادی همان ظهور خدا از انسان است و این ظهور همان تحقق عدالت است که آن تعادل بین خالق و مخلوق و یا وجود و عدم است و خلافت دقیقاً به معنای جانشینی این دو حقیقت بر جایگاه یکدیگر است. پس تا این حقیقت از هر حیث فهم نشود معمای مذکور نیز حل نشده است. در قلمرو به فرهنگ بشری نیز آزادی مترادف اراده به قدرت است، یعنی ظهور قدرتی لامتناهی از وجود انسان و تحقق این قدرت در واقعیت جهان، و کمال چنین قدرتی همانا خداست با همه صفاتش. پس در حقیقت نبرد بین آزادی و عدالت به معنای نبرد بین خدایان است یا نبرد بین ظهورهای خدا از وجودهای بشر است. در صدر اسلام با ظهور نخستین خلیفه خدا یعنی نخستین انسان آزاد و عادل یعنی علی علیه السلام همه تنازعات آشکار شد و کل جامعه عرب بر علیه او متحد گردیدند. آیا به راستی موجودیت علی آزادی سایر افراد جامعه را به خطر انداخته بود؟ ولی احساس اکثریت مردم چنین بود. در فرهنگ عامه بشری آزادی یعنی زندگی دل بخواهی، ولی آیا به راستی این زندگی دل بخواهی چه موانع و دشمنهایی دارد؟ تجربه حدود 200 ساله جوامع غربی نشان می دهد که بزرگترین مانع آزادی افراد بشری نه حکومتها و قوانین یا جامعه است، بلکه خود آزادی است. امروزه جوامع لیبرال با آزادی به بنبست و تضاد افتادند و آزادی ضد آزادی یکی از بزرگترین پدیده‌های عصر ماست. این بدان معناست که آزادی روح در بدن از طریق اعمال دل بخواهی و بلهوسی محقق نمی شود و بلکه این نوع آزادی و اعمال تمامیت تن و روان و اعصاب و هوش و حواس و اراده فرد را به طرزی حیرت آور به قل و زنجیر می کشد و دیوانه می سازد. تا آنجا که یک فرد بلهوس که هر کاری که می خواهد می کند خود مبدل به بزرگترین دشمن آزادی خود می شود. پس به تجربه به این نتیجه می رسیم که آزادی روح در تن مهمترین و دقیق ترین علمی است که بشر تا به این علم نرسیده هر تلاشی برای آزادی موجب اسارت مضاعف می شود و در اینجاست که چاره‌ای جز رو کرد به دین و احکام الهی نیست تا یک بار دیگر از این منظر درباره دین خدا و احکام پیامبران او تفکر کنیم. دین خدا به عنوان تنها راه آزادسازی روح در تن. حداقل اعتراف بشری در تجربه آزادی‌های مدرن این است که روح و روان آدمی از طریق اعمال دل بخواهی و بلهوسی به رهایی و گشایش نمی‌رسد و بلکه به عکس و این همان امر تقوا می‌باشد. تقوا به معنای نبرد با اراده فردی و دل بخواهی خیشتن و این بدان معناست که آدمی برای رسیدن به آزادی روح در تن خیش بایستی بر علیه این اراده به آزادی نبرد کند و این همان معنای جهاد اکبر در عرفان اسلامی است و همانطور که علی علیه السلام میگوید من همواره برخلاف میل قلبی خود عمل کردم و به خدا رسیدم، یعنی به آزادی روح رسیدم، یعنی به کانون قدرت اراده رسیدم، یعنی به خود خودم رسیدم و در خودم قرار گرفتم و با خودم به تعادل رسیدم و عادل شدم، یعنی اراده به ظهور و بروز عملی و عینی و مادی همان اساس اسارت‌های بشری و مظالم اوست. این اساس عرفانی حقیقت تقوا و جهاد اکبر است. یعنی انسان بایستی بر علیه آن اراده‌ای که در او به او امر به ظهور مادی می‌کند بجنگد. فهم این دیالکتیک به مثابه فهم همه معضلات فهم بشری است. یعنی انسان تا زمانی که حق این دیالکتیک را درک نکرده است و از آن پیروی نکرده است از اسارتش رهایی ندارد، زیرا این دیالکتیک اساس منطقی و علیتی همه فعل و انفعالات بشری است. این است که همه حکمای بزرگ تاریخ دیالکتیک را اساس معرفت دانستند، زیرا انسان تا زمانی که دیالکتیک را درک نکرده باشد اصولاً چیزی را درک نکرده است و بر قلم رو به فهم انسانی و روحانی وارد نشده است و هنوز در جاهلیت است. آیا به راستی این کیست که در اعماق ذات آدمی او را امر به ظهور و بروز می کند؟ بی تردید این همان روح یعنی اراده خداست، یعنی خود خداست. پس تکلیف چیست؟ آیا نباید از او در خیشتن اطاعت کرد؟ این کل راز واقع است. و از همین جاست که دو نوع انسان پدید می آید، کافر و مؤمن. کافر آن کسی است که از خدا و روح او در خیشتن اطاعت می کند، ولی مؤمن آن کسی است که از خدا می ترسد و از او می پرهیزد، یعنی تقوا پیشه می کند و بلکه به امر خود خدا از رسولانش اطاعت می کند که خود او در کتابش مکررن می فرماید بترسید از خدا و اطاعت کنید رسولانش را. این هم دیالکتیکی بر دیالکتیک دیگر. و اما می دانیم که آن انسان رستگار و عادل و کامل که از طریق نبرد با اراده خیشتن به خدای خیش رسیده و بر جای او نشسته، یعنی کسی که امام نام دارد، کسی است که او از اراده روحانی درون خیش اطاعت می کند، یعنی از خدای خود در خیشتن اطاعت می کند، و این است دیالکتیکی دیگر. ولذا همه مردمانی که هنوز در دین به این مقام نرسیدند بر علیه او می شورند و چه بسا او را به قتل می رسانند، چرا که می گویند چرا ما بایستی از رسول اطاعت کنیم ولی او از خودش؟ این همان اتهام و فتوای ارتدادی بود که در صدر اسلام و در طول تاریخ از جانب عامه مردم و فقها بر علیه امامان و عرفای کامل صادر شده است، ارتداد و خروج از دین. و غافل از این امر که این امام همان رسولی است که باید از او اطاعت کرد، ولی به قول قرآن اکثر مردمان میگویند ما خود از آنچه که بر خودمان وحی می شود اطاعت می کنیم و اینان کافرانند، یعنی ظالمانند. مسئله این است که عامه بشری همواره از شریعت و احکام رسولان پیشین و مرده پیروی می کنند و نه از رسولان و امامان زنده، چرا که بدین طریق می توان احکام و شریعت پیشین را تبدیل و تحریف نمود و مطابق اراده شخصی خود درآورد. و این است که پیامبر اسلام می فرماید کسی که در اطاعت از امام زنده نیست کافر است، یعنی ظالم است، یعنی گمراه است، یعنی در مسیر رهایی روح خیش نیست، یعنی ستمگر و ستمبر است. از این دیدگاه بهتر میتوان راز غیبت امام را درک نمود. امام به عنوان درب رهایی روح، و این همان آتش نجات انسان است و تا جوامع بشری با تمامیت اراده و آزادی خود به بنبست نرسند و به توبه از این اراده و آزادی فردی نائل نشوند، امام آزادی و رهایی آشکار نخواهد شد. پس در حقیقت باید اعتراف کرد که فرد بشری در هر امری به راستی و یقین نمی داند که چه می خواهد، یعنی نمی تواند امر و اراده روح خود را که حکم خداست از ذات خود بخواند تا به فعل آورده، ولذا همواره دچار تردید و تذبذب و بلهوسی فزاینده تا سرحد جنون است. و این عارف کامل و امام است که به واسطه نبرد بر علیه این بلهوسی به روح خود ملحق شده و روحانی می شود، یعنی آزاد می گردد، یعنی تن و روحش یگانه می شود، یعنی موحد می گردد، و این یعنی آزادی. عامه بشری اساساً نه تحت فرمان اراده باطنی خیش بلکه تحت فرمان القاعات و وسوسه‌های بیرون از خیش است که در تبلیغات و اشیاء و افسونگری‌های علمی و فنی و هنری و اقتصادی و سیاسی و امثالهم او را بازی می‌دهد و بازیچه خود می‌کند. انسانی می تواند زبان روح خدا در ذات خود را بفهمد و از او اطاعت کند تا آن را به عرصه ظهور برساند که مشمول نزول روح در شب قدری شده باشد. آنچه که امروز تحت عنوان مبارزه برای آزادی در سراسر جهان غوغا می کند و خونها می ریزد به راستی هیچ ربطی به حقیقت آزادی ندارد، بلکه دعوا بر سر تصاحب دنیاست و نه آزادی روح. بنابراین در این نبردهای به اصطلاح آزادی خواهانه به راستی حقیقت آزادی تحریف و قربانی شده است. هیچ کسی به جستجوی آزادی روح خیش نیست و هر که به این نیاز ذاتی برسد به امام خود می رسد و یا به واسطه روحی از جانب خداوند یاری می شود تا بتواند با روح خدا در خود متصل شود و تن و حیات دنیوی خود را روحانی سازد و بدین گونه حدود خود را به واسطه این روح توسعه بخشد و جهانی کند. اراده به آزادی در معنای حقیقی همان اراده به رهایی روح از اسارت تن است و اراده روح برای جهانی شدن و این همان معنای رشد انسان در جهان است. برای امروزه نهضت موسوم به جهانی شدن به مانند نهضت‌های آزادی خواه دروغ و جنونی دگر است و فقط در سودای تصرف اشیا است و نه آزادی روح. امروز آنچه که آزادی نامیده می شود در حقیقت چیزی جز حاصل تسخیر روح آدمی به واسطه اشیا نیست. این تسخیر شدگی و خفقان روح به واسطه تکنولوژی است که فریاد آزادی خواهی را به آسمان رسانیده است و این فریاد روح از اسارت تکنولوژی است و بیهوده نیست که عصر حاکمیت تکنولوژی همان عصر قوقای آزادی خواهی بشر است. یعنی روح به دام تکنولوژی افتاده است که تجسد شیطان است و این است معنای آزادی خواهی انسان مدرن. و امام نجات کسی است که بشر مدرن را از این اسارت برهاند. پس واضح است که آزادی و عدالت قبل از هر چیزی نیازمند به معرفت درباره آن است، یعنی عرفان نفس. و این حلقه مفقوده که بین آزادی و عدالت است که این تناقض را از میان بر می دارد، یعنی آزادی بدون عرفان نفس هرگز به عدالت وجودی نمی انجامد و بلکه به اسارت‌های پیچیده تر می رسد. یعنی انسان آزاد امروز که تمام آزادی هایش نیز فنی و تکنولوژیکی است، تبدیل به خصم خیشتن شده و به جان خودش افتاده است و فقط به واسطه معرفت نفس می تواند خودش را از این مالی خولیایی که آزادی نامیده می شود آزاد کند. آزادی از آزادی و این است راه بازگشت به خیشتن، جهت استقرار در خیشتن و تعادل در خیشتن که همان معنای عدالت است. آیا در کل تاریخ بشر هرگز پدیده و نهضتی به نام آزادی خواهی بدین گونه که در عصر جدید شاهدیم گزارش می شود؟ هرگز. در گذشته اسارت انسانها نسبت به یکدیگر امری مستقیم و تن به تن بود، همچون اسارت زن به دست مرد و یا رعیت به دست ارباب. ولی امروزه به واسطه تکنولوژی و فلسفه های تکنولوژیکی از جمله مساوات فیزیکی و آزادی های فنی و جنسی کل بشریت تحت سلطه و اسارت نامرئی و بسیار شیطانی جهان تکنولوژی و صاحبان جهانی آن است. مثلا امروزه هر فردی به وسوسه دستیابی به یک زندگی تکنولوژیکی مثل اتومبیل، تلویزیون، کامپیوتر و سایر لوازم الکترونیکی تمام اراده و زندگیش را به خدمت سیاست‌هایی می‌گیرد که به او وعده این زندگی را می‌دهد و این است اسارت و قوقای آزادی خواهی. به خصوص امروزه که این اسارت روز به روز لطیفتر و عمیق‌تر می شود، یعنی اسارت نرم‌افزاری. امروز آزادی روح آدمی به واسطه ماهواره‌ها و امواج رادیویی و تلویزیونی غارت شده است، یعنی اراده و روح انسان به هزاران تکه تقسیم شده و در اشیاء تکنولوژیکی به دام افتاده و مسخ شده است و این معنای حقیقی مالیخولیاست. امروز حتی خود امپریالیست ها نیز به مراتب شدیدتر از سایر مردم در اسارت تکنولوژی خیش هستند و از خود اراده ای ندارند. همانطور که تکنو در لغت یونانی به معنای اراده به ظهور و برون افکنی می باشد که روح انسان را از قلبش بیرون کشیده و بلعیده است. بنابراین امروز معضلی به نام مبارزه با امپریالیست ها و مستکبرین دیگر دارای حقیقتی نیست، زیرا هر روحی که در دام تکنولوژی است در اسارت آنهاست، خواه ناخواه، و خود آنها در اسارت تکنولوژی های برتر. امروز ظالم و مظلوم هر دو در اسارت شیطانی به نام تکنولوژی قرار دارند. پس آزادی خواهی در این دوران چیزی جز راه و روش رهایی از اسارت تکنولوژیسم نیست. صنایع، فرهنگ صنعتی، علوم فنی، تعلیم و تربیت فنی، هنر فنی و نهایتاً عرفان تکنولوژیکی. به لحاظی دیگر باید گفت که تکنولوژی همان قل و زنجیرهای دوزخ است بر گردن و عقل و هوش و حواس و اعضا و جوارح انسان بلهوس و افسار گسیخته که از اطاعت رسولان سرپیچیده است و به اراده حق به دام تکنولوژی افتاده است که دوزخ آخر الزمان است. همانطور که قرآن کریم میگوید آدمی دشمن آشکار خیشتن است، پس عاقلانه است که از اطاعت این دشمن آشکار یعنی خیشتن سرباز زند. چرا تمام زندگانی انسانهای بلهوس که دل به خواهی زندگی میکنند سراسر حسرت و احساس پشیمانی و ندامت است؟ پس اطاعت از رسولان و امامان زنده امری کاملا خردمندانه و تجربی است، یعنی امر دین از عقل برمیخیزد و عقل است که امر به اطاعت میکند. تجربه دو ایدئولوژی لیبرالی و سوسیالیستی در عصر جدید حجتی آشکار بر این ادعاست که نه از آزادی هیچ عدالتی پدید میآید همچون جوامع سرمایه‌داری غرب، و نه از عدالت ابزاری و اقتصادی هیچ آزادی برمیخیزد همچون تجربه شوروی سابق، و بلکه آزادی لیبرالی تبدیل به اشد اسارت شده است و لذا آزادترین جوامع غربی مهد شدیدترین نهضت‌های آزادی خواهی هستند و همچنین از عدالت فیزیکی و اقتصادی حاکم بر شوروی سابق اشد ستمها برخاست و آن نظام را متلاشی کرد. دو مکتب لیبرالیسم و سوسیالیسم هر دو مکتب اصالت تکنولوژی هستند، یعنی آزادی و عدالت مورد ادعای خود را جز در پیشرفت‌های تکنولوژیکی ممکن نمی‌دانند. پس این هر دو دارای ذاتی باطل و شیطانی هستند. به تجربه شاهدیم که بلهوس‌ترین آدم‌ها، یعنی به اصطلاح آزادی خواه‌ترین آدم‌ها، تکنولوژی پرست‌ترین آدم‌هایند و بالعکس. و این حجتی آشکار است که تکنولوژی قل و زنجیری است بر گردن اهالی دوزخ. پس درک می‌کنیم که آزادی در معنای حقیقی خود، یعنی حریت نفس آدمی، هرگز در تناقض و تلاقی با آزادی سایر افراد بشری نیست، و بلکه هر انسان آزاده‌ای خود به خود مهد تولید آزادگی در سایر انسان هاست و از آزادگی دیگران حمایت می‌کند. بلکه آنچه که در تنازع و جدال قرار می‌گیرد بلهوسی و اراده به تصرف هرچه بیشتره جهان است. پس راه آزادی حقیقی همان راه رجعت به خیشتن خیش است و آنکه به خیش رسید و در خیش قرار گرفت و خودش شد عادل شده است. پس عدالت مقصد آزادی است و با آن هیچ تناقضی ندارد و جهان تناقضات جهان جهل و دروغ است. و اما در جهان امروز در رأس همه انواع آزادی خواهی بشر آزادی بیان قرار دارد که محور اکثر مناقشات و جنگ‌های خانوادگی و اجتماعی و سیاسی و بین المللی می باشد. اراده به سخن گفتن همان اراده به مربوط شدن است به سایر انسان ها، که ناکامی یا ناتوانی در این ارتباط برقرار کردن اساس بخش عمده‌ای از جنگ‌های خانوادگی و اجتماعی و سیاسی است. آزادی بیان به سر معرفی و آشکار کردن حق خیشتن به دیگران است و این همان ظهور خدا از انسان است، زیرا وقتی کسی سخن میگوید منظورش این است حق با اوست، یعنی خدا با اوست و یعنی این خداست که از زبان او سخن میگوید. و انسان به میزانی که از معرفی حقیقی به دیگران موفق میشود احساس آزادی روح میکند و این از ارکان عملی و واجب دین است که اساس رسالت پیامبران خدا نیز بوده است، یعنی اصل امر به معروف و نهی از منکر که از اهم واجبات است که برخی از امامان آن را اصل اول اسلام دانستند، همانطور که خود امام حسین علیه السلام کل قیام خود را برای احیای همین اصل معرفی کرده است. چرا اکثر سخنوران بزرگ در تاریخ به لحاظ مادی زندگانی بسیار قانع و فقیرانه ای داشتند؟ این نشانی که رستگاری و آزادی روح آنها در جهان است که آنها را به این بینیازی و خدای گونگی رسانیده است. پیامبر اسلام می فرماید روح نیز چون تن نیاز به غذا دارد و غذا می‌خورد. آیا غذای روح چیست؟ آنچه که روح را از قحطی نجات می‌دهد معرفت و سخن عارفانه و حکیمانه است که روح را به سایر ارواح انسانی می‌رساند و این رابطه معنوی قلمرو به آزادی روح است. بنابراین نیاز به معرفی خود به دیگران یکی از ارکان ذاتی احساس آزادی است و طبیعی است که انسان به میزانی که خود را می‌شناسد می‌تواند به دیگران هم معرفی کند و روحش را از اسارت تن خویش رهانیده و به جهان‌های دیگری برساند و در سایر انسان‌ها سیر و سفر کند و این تفریح روح است، یعنی غذای روح. به لحاظی تمام جنگ ها معلول سوء تفاهم است، یعنی حاصل ناکامی و ناتوانی انسان در معرفی خود به دیگران. هر کس که نتواند خود را به حق به دیگران معرفی کند متوسل به زور و ظلم و تجاوز به حریم و آزادی دیگران می شود. پس کسی که خود را نمی شناسد همواره احساس اسارت و خفقان دارد، زیرا نمی تواند روح خود را از زندان تن به بیرون بفرستد. پس کسی که خود را نمی شناسد خواه نخواه به ظلم می گراید. پس عرفان اساس آزادی روح است و تنها راه نجات افراد و جوامع از احساس اسارت و از تجاوزات و مصادم همانا تعلیم و تربیت عرفانی است به معنای معرفت نفس. پس عرفان تنها راه رسیدن انسان به آزادی و عدالت است. انسان به میزانی که نمیتواند روح خود را به دیگری برساند و خود را بیان و عیان کند، خود را بر دیگران تحمیل و مسلط میکند و این یعنی ظلم و خفقان و دیکتاتوری و استبداد. در حقیقت افراد و حکومت‌های دیکتاتور و جبار همان افراد و حکومت‌های جاهل و بیگانه از خود هستند که توان بلاغت و پیام رسانی روحی ندارند، یعنی استبداد محصول جهل است. کسی عربده می کشد و تهدید می کند و تیغ می کشد و سرکوب می کند که نمی تواند پیام روح خود را به دیگران برساند، زیرا از خود بیگانه است، یعنی دیوانه است. پروازه هست که عرفان تنها راه مبارزه با استبداد و خفقان است. مالک مملوک است. این است راز اسارت انسان دنیا پرست که در به سلطه آوردن دنیا تحت سلطه در آمده است. انسان به میزانی که هم مال اشیاست صاحبان دنیا سوارش می شوند. این روح انسان هاست که در اسارت و تحت سلطه حکام جور است و با نبرد مسلحانه نمی توان آن را نجات داد. و این عرفان است که روح مردم را از سلطه جباران می‌رهاند و به خودشان باز می‌گرداند و بدین گونه جباران ساقط می‌شوند. درست به همین دلیل هیچ یک از انقلابات مسلحانه و خونین نتوانستند که ملت‌ها را به آزادی برسانند و بلکه به اسارتی مضاعف و پیچیده‌تر کشانیدند. مبارزه مسلحانه فقط در صورتی برحق است و مکمل آزادی می شود که اکثریت ملتی به خود آمده باشد و با صدای بلند طالب نفی سلطه جباران باشد و خود در این مبارزه به میدان آید. انسانی که روحش یعنی اراده الهیش تکه پاره شده و هر بخشی از آن در جایی به سرقت رفته است، چون این انسانی فاقد روح و اراده است. فلزا به تسخیر اجنه و شیاطین در آمده و به جان خودش می افتد، زیرا وجود آدمی به عنوان خلیفه خدا مقدسترین و عالیترین موجودات در کائنات است و دشمنان فراوانی هم دارد و می خواهند او را تسخیر کنند و از این پایگاه جهت امیال خود بهره گیرند و این همان واقعی جنون و شیطان زدگی انسانی است که روح هش به اسارت غیر در آمده است. پس در حقیقت انسانی که آزاد نیست، یعنی صاحب روح و اراده خود نیست، لاجرم موجودی مالی خوریایی و دیوانه است و فقط عربده می کشد و شعار آزادی می دهد بیان که بداند که منظورش چیست، زیرا فقط احساس می کند که وجودش به تسخیر غیر در آمده است که به قل و زنجیر اراده های بیگانه کشیده شده است. آیا چون این انسانی را چگونه می توان نجات داد جز از طریق بازگردانیدن روحش تا بتواند به یاری آن بیگانگان را از وجود خود بیرون براند و وجود خود را در اختیار گیرد؟ و این است معنای آزادی. و اما روح انسان چگونه به سرقت می رود؟ به واسطه اندیشه های دوست، که دوستترین و لطیفترین و مکارترین و مالی خولیایی ترین این اندیشه هایی که بر ذهن وارد می شود تا روح را از آدمی به بیرون کشانیده و غارت کند، همانا ایده آزادی است و آزادی خواهی. پس از ایده آزادی، ایده برابری سوری است که عدالت هم نامیده می شود به غلط، که روح افراد بشری را به تسخیر حکام جور در می آورد و به بندگی تکنولوژی می کشاند. هر ایده ای که حق آدمی را در بیرون از او گزارش می کند، دزد و مکار و شیطانی است و غارتگر روح و اراده است. هر ایده‌ای که آدمی را به دریوزگی دنیا می‌کشاند و تحقیر می‌کند، شیطانی و قاصب اراده بشر است. روح به مثابه جوهره اراده انسان به واسطه 4 کانون و مجرا در انسان به فعل می‌آید: دل، ذهن، زبان و عمل. دل مبدا ذاتی اراده و حضور روح است و در به روح محسوب می‌شود. ولذا هر اقدامی در آدمی از یک احساس قلبی آغاز می گردد و سپس این احساس در ذهن تدبیر می شود و بر زبان تبیین می گردد و به واسطه احساس و اعضای بدن به فعل می آید و این سلسله مراتب جریان تحقق اراده روح در تن است. بنابراین بایستی از 4 نوع و مرتبه از آزادی هم سخن گفت: آزادی احساس، آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی عمل، که 4 مجرای آزادی اراده است. دل آدمی کانون خواستن و نخواستن است و همه نیازهای آدمی از دل آغاز به اراده می کنند و پیام خود را به صاحبش القا می نمایند. پس دل کانون آزادی دوست داشتن یا نداشتن است و مبدع اراده روح می باشد که برای تحقق خود به ذهن می رود و در آنجا خوانده و فهم می شود و در زبان بیان می گردد و به واسطه حواس و اعضای بدن به اجرا در می آید. آیا به راستی کسی صاحب اختیار اراده دل خیش است؟ دل نزدیکترین حد دسترس آدمی به روح خیش است و به مثابه درب خانه روح است، و لذا خواستن و نخواستن ها یا عشق و نفرت ها جملگی نخستین ندای روح به تن است، و لذا دل را خانه خدا نامیدند. قبلا نیز نشان دادیم که دل آدمی کانون تردیدها و تذبذبها و وسوسه های دیالکتیکی است، و این بدان دلیل است که دل در اکثر انسانها به واسطه وسواس ناس و خناس و اجنه و شیاطین نیز محاصره شده است که در قرآن و احادیث هم مذکور است. دوگانگی احساس بشری حاصل رویارویی ندای روح و ندای بیگانگی است که دل را محاصره کردند. این همان دوگانگی امر خدا و شیطان در دل است که علت تردید هاست. بسیار اندکند که بتوانند ندای حقی روح و اراده خدا را از دل استخراج کنند و القاعات بیگانه را دفع نمایند و اصلا تشخیص دهند که کدام حق است و کدام باطل. گاه احساس می شود که در سینه آدمی دو تا دل است که در هر امری دارای دو اراده متناقض است، ولی چنین نیست. همانطور که خداوند در کتابش فرموده است که آدمی را یک دل بیش نیست. سوره ناس در قرآن بیان همین امر است که آدمی بایستی از شر وسوسه ها و القاعات ناس و خناس و اجنه به خدا پناه برد تا اراده قلبیش تخدیر نشود و به اسارت و غارت نرود و آزادیش تباه نگردد. بنابراین تشخیص و تأمین آزادی روح از شناخت دل که عالی ترین حد خودشناسی است آغاز می گردد، و کسی که از چنین معرفتی برخوردار نیست از آزادی اراده هم برخوردار نیست، چرا که دل آستانه حضور روح در تن است و نخستین عضوی است که پیام روح را درک می کند. ولی این پیام با پیام‌های غیر روحانی و بیگانه مخدوش و مخلوط است و این تشخیص و تمیز جز به معرفت قلب ممکن نیست که کار عارفان است. یعنی آزادی اراده و انتخاب در آدمی از همان نخستین ادراک قلبی در معرض خطر و تحریف و فریب است. پس مسئله آزادی اراده نه یک معضله مربوط به قدرت مادی و توانایی دنیوی، بلکه مربوط به قدرت تشخیص عرفانی انسان نسبت به ندای دل خیشتن است که با چندین ندای بیگانه هم مخلوط و ممزوج شده است که از بیرون القا می گردد و ندای دل پنداشته می شود. پس آزادی اراده و انتخاب در حقیقت پدیده ای معلول عرفان نفس است و آزادی بدون عرفان نفس ممکن نیست، و این است راز شکست اغلب آزادی خواهی های بشر در طول تاریخ که عموماً به اسارتی پیچیده تر می رسد. و این بدان معناست که عامه بشری نهایتاً القاعات شیطانی را به جای ندای روح خود پیروی می کند، و این است منشأ فریبی که در آزادی دامنگیر بشر است، که همین فریب عاقبت شامل حال عدالت هم می شود که به مثابه غایت و بارانداز آزادی است. و این است که پیروان بوالحبسی و مکتب دل به خاکی که موسوم به مکتب عشق هم شده است، عملاً پیروان شیطان هستند که نهایتاً به غایت بی ارادگی و مالی خولیا می رسند و عمده قوقاهای آزادی خواهی خیابانی متعلق به این جماعت است که امروز در سراسر جهان در حال گسترش می باشند تحت عنوان مذهب عشق. و اینان بستر اصلی شیوع انواع جنونهای جنسی و اعتیاد و تبهکاری می باشند که نهایتاً تحت عنوان مذهب شیطان پرستی در جهان رخ نمودند. یعنی آنگاه که به واسطه شیطان فریب خوردند و به انواع اسارت ها مبتلا شدند، شیطان خود را معرفی و آشکار می کند. و این امر در قرآن کریم مذکور است که آنهایی که از هوای نفس پیروی می کنند پیروان شیطان هستند و چون در دوزخ سرنگون شدند آنگاه شیطان خود را آشکار کرده و آنها را سرزنش می کند که ای فرزند آدم، شرم بر تو که امر خدایت را اطاعت نکردی و از من پیروی نمودی که دشمن تو هستم. این جماعت که خود را اهل دل و پیرو به مذهب عشق می نامند به وعده آزادی که شیطان در گوش آنها نجوا می کند از اراده ساقط می شوند که جنون جنسی و اعتیاد دو نوع از شقی ترین اسارت ها و سقوط اراده است و سرقت روح. و اما پس از آزادی دل و احساسات به آزادی اندیشه می رسیم که تدبیر و توجیه کننده امر دل و القاعات شیطان در دل است. به راستی آزادی اندیشه و اندیشه آزاد چیست؟ در یک کلام اندیشیدن عبارت است از تلاش برای شناخت جهان بیرون در خدمت پاسخگویی به اراده درون. پس شناخت اراده درونی مقدم بر شناخت جهان بیرون است. نیازهای غریزی و حیوانی که اصولاً نیازی به تفکر ندارند و نیازمند طبیعت سالم در انسان هستند همچون سایر حیوانات، ولی اساس نیاز انسان به تفکر جهت ظهور و بروز اراده روح است که جهان بیرون را به عنوان قلم رو به این ظهور قرار می دهد. پس اساس اندیشه ویژه انسانی بررسی و شناخت اراده درون و زمینه ظهور این درون در برون است. پس موضوع محوری اندیشه همان مسئله ظهور است، ظهور روح از تن در جهان بیرون. پس اندیشه ذاتاً دارای رسالت آزادی بخش است که این آزادی روح در تن و از تن در جهان است و اندیشه این ظهور و آزادی را تدبیر و برنامه ریزی و رهبری می کند. پس آزادی خواهی گوهره اندیشه و مقصود ذاتی هر اندیشه است که اراده قلبی آدمی را می‌خواند و تدبیر و ترجمه می‌کند و به بیان می‌آورد و سپس به عرصه عمل می‌کشاند و این سیر آزادی خواهی و آزادی بخشیدن است که تماماً در رسالت اندیشه است. ولی ذهن آدمی در جریان تحقق این اراده به ظهور و آزادی روح است که در بیرون موانعی می‌یابد که دشمن ظهور او هستند و این اساس آزادی خواهی ابزاری ذهن در جهان بیرون است تا موانع ظهور را از میان بردارد. آیا براستی موانع ظهور اراده روح آدمی در جهان بیرون چیستند؟ این را نیز باید درک نمود که اراده به ظهور اساساً یک اراده آخر الزمانی در بشر است که عمومیت یافته است و لذا آزادی خواهی هم یک پدیده آخر الزمانی می باشد و در گذشته تاریخ سابق نداشته است الا در انگشت شماری از بزرگان حکمت و معرفت که اولین آنان همان پیامبران الهی بودند. اراده به ظهور حقیقی در عرصه رجعت الالله در آخر الزمان و قیامت 50,000 ساله است، چرا که آدمی خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه روی به سوی خداوند دارد و به او نزدیک می شود. ولذا فقط در این عرصه و خاصه در جهان اسلام که حامل دین آخر الزمان است شاهد پیدایش عارفان واصل بوده ایم که بانی مکتب وحدت وجود هستند و مدعی ظهور خدا از انسان و این همان شعار تخلقو به اخلاق الله می باشد. زیرا اخلاق خدا همان اراده به ظهور است که خلقت او عرصه این اخلاق می باشد. اخلاق خدا اخلاق ظهور است، ولذا هر که روی به او کند به این اخلاق می رسد. بانی این اراده به ظهور پیامبر اسلام و علی علیه السلام و سایر امامان و عارفان اسلامی بودند و لذا اندیشه آزادی خواهی و آزاد اندیشی ریشه در عرفان اسلامی دارد، همانطور که بسیاری از متفکران غربی هم بر این حقیقت اذعان دارند. علی علیه السلام نیز می فرماید ای مؤمنان، بدانید که هر چیزی را غایتی است و اسلام را هم غایتی است، پس شما با ادای حقوق اسلام به غایتش برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید. این خروج همان ظهور است. کل دین خدا تعلیم آماده سازی انسان برای ظهور است و تقوا و خیشتنداری و ضدیت با اراده نفسانی خود اساس دین است و هر که بر علیه این ظهور نفسانی خود بجنگد، وجودش برای این ظهور قابلیت و استحقاق می‌یابد و در کمالش آماده که به ظهور حق می‌شود که همان زایمان روحانی است. پس اراده به ظهور و آزاد سازی روح از تن دشمنی جز خود آدمی ندارد و این دشمن همان اراده به ظهور نفسانی و زودرس است که به سقط جنین می انجامد و گاه به مرگ و هلاکت فرد می رسد. پس بزرگترین و تنها خصم آزادی روح انسان و ظهور حق از وجود آدمی همان آزادی بلهوسانی که نفس است که تحت القاعات و وسواس‌های بیگانگان می باشد. آدمی چون در قلمرو به تقوا و نبرد بر علیه این القاعات و هوس‌های بیرونی به کمال رسید و نفس خود را از غیر پاک و تزکیه نمود، آماده ظهور اراده روح از تن است که خود خداوند در قرآن می‌فرماید که به راستی رها شد آن که پاک شد. پس خصم بیرونی آدمی در این آزادی و ظهور روح همانا وسواس ناس و خناس و اجنه و شیاطین است، یعنی تبلیغات و افسونگری ها و بازی های علمی و فنی و هنری و اقتصادی و سیاسی. مسئله این است که آدمی میپندارد میتواند قدرت روح و اراده الهی ذات خود را به واسطه ابزار و امکانات و شرایط مادی بیرونی ظاهر سازد، غافل از اینکه روح آدمی به دام و تسخیر این ابزارها میافتد و این همان بت‌پرستی است. حقیقت این است که روح آدمی برای ظهورش خود کفاست و نیازی به غیر ندارد و اتفاقا این غیرها همان خصم این ظهورند و آدمی فقط به واسطه معرفت میتواند این دامها را بشناسد و روح خود را از اسارت آن برهاند و چون این شناختی جز از طریق معرفت نفس ممکن نمی آید، زیرا آدمی باید اسارت روح خود را در دام اشیای بیرون و وسوسه های شیطانی درک کند و ببیند و باور کند تا خود را نجات دهد. حقیقت این است که هیچ کس و هیچ قدرت بیرونی بدون اراده و اذن آدمی قادر به اسارت کشانیدن آدمی نیست. ولذا خداوند می فرماید این خود شما هستید که به خودتان ظلم می کنید.